بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه هنر و ادبیات، خودشناسی هنری. صفحه 145. دریافت‌های واژگونه از حکایات مثنوی. وقتی شاهدیم که چگونه برخی از اراذل و اوباش و تبهکاران حرفه‌ای با استفاده از سانسور شده از برخی حکایات مثنوی مولوی سعی در ابطال رسالت انبیای الهی و توجیه تبهکاری خود دارند، آنگاه نبرد تاریخی فقها و علمای دینی را بر علیه چنین آثاری بهتر درک می‌کنیم و به کلی نمی‌توانیم این نبرد را ذاتاً ناحق بدانیم. البته به نظر ما بهترین است که این علما با شرح حقیقت این حکایات پرده از تزویر و تحریف این شیادان عارف معاب بردارند تا درخشش عرفان اسلامی بیشتر گردد و اصل این حق ضایع و متهم نگردد. فی‌المثل بسیار شنیده این که چگونه با متمسک قرار دادن داستان موسی و شبان سعی در ابطال رسالت حضرت موسی علیه السلام دارند که در واقع طرد و تمسخر شریعت و حلول الهی است. اینان انتقاد خدا به موسی علیه السلام را دال بر حقانیت کفر و فساد خود میپندارند، در حالی که ماجرای آن شبان ماجرای خداپرستی خالصانه در صورت اشیاء است که عین وحدت وجود و حضور خدا در جهان است و معلوم نیست که این ماجرا چگونه قادر است دینی را باطل و مفاسد را تقدیس نماید. شنیده این که حتی برخی با سوء استفاده از حکایات مثنوی و با سانسور کردن اول و آخر آنها سعی در تقدیس همجنسگرایی و انحرافات جنسی دارند. این ادامه همان سوء استفاده های دستگاه اموی و خاص امر و آس از سخنان حکیمانی علی علیه السلام می باشد و به هیچ وجه قابل اجتناب نیست، و بلکه خداوند این جماعت منافق را به واسطه همین معارف توحیدی رسوا می کند، همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرماید که اگر برای رسوا نمودن منافقان نبود، این کتاب نازل نمی شد. به نظر ما هیچ چیزی همچون معارف توحیدی عارفان رسوا کننده باطل پلید منافقان نبوده است، همانطور که کتاب قرآن هدایت کننده مؤمنان و رسوا کننده منافقان و گمراه کننده کافران است. مثنوی مولوی نیز به نوبه خود چنین می باشد. زنها همه چنینند. حکمت شاهنامه فردوسی. این ضرب المثل فارسی دارای حکمتی در شاهنامه فردوسی است. شاهنامه یک جنگ نامه ای بر اساس سناریو و مکرهای زن است که پهلوانان و شاهان را به جان یکدیگر انداخته است. زن و دیو دو رکن اساسی این اثر است که ظاهر و باطن هم دیگرند. رستم همواره در جنگ با دیوها پیروز است، ولی در سایر جنگ ها به طرزی جادویی درست در لحظه پیروزی شکست می خورد و آن به واسطه زنان در پس پرده این جنگ هاست و کل این جنگ ها نیز آفریده زن است. فردوسی نشان می‌دهد که کل جنگ مردان بر سر زنان و بر اساس مکرهای پنهان آنهاست. تراژیک‌ترین ماجرای شاهنامه جنگ بین رستم و سهراب است که بانی آن مادر سهراب می‌باشد که یک عمر برای نابودی رستم نقشه کشیده است. او با یک دسیسه از رستم در حال مستی باردار شده و پسرش را تربیت نموده تا از رستم انتقام بگیرد، هرچند که سهراب کشته می شود و داغش بر دل مادر مکارش می ماند. ماجرای تراژیک دیگر شاهنامه واقعه کشته شدن ناحق سیاوش است که آن هم به مکر یک زن صورت می‌گیرد و این بیان تاریخی نبرد آدم و حوا می‌باشد و ماجرای انتقام زن از مرد به واسطه پسر است و پسر همواره قربانی مکر مادر است. در واقع بایستی شاهنامه را زن نامه نامید. شاهان اصلی این اثر و در واقع دیوهای فرشته خوی این ماجرا زنانی چون رودابه و سودابه و تهمینه و پوران و دیگران می باشند. در واقع دیوها و اژدها صورتهای بی نقاب زنان هستند و بدین گونه بایستی فردوسی را بزرگترین روانکاو تاریخ و حکیم زنشناسی ایران و جهان دانست که نهایتاً زنان را نفرین می کند که زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. ارادت وافر فردوسی به علی علیه السلام نیز از این روست که علی تنها مردی است که فریب زنان را نمی خورد و بر آنان فائق می آید. هر مرد ایرانی به درجه یک رستم دستان ساده لوح است، ولی اگر مسلمان و علوی گردد از مکر زن و پسرکشی رها شده است. مکتب آبستره یا تصوف هنری. آبستره نهضت فلسفی هنری است که در جستجوی جهان تک عنصری و توحیدی بوده است. به لحاظی دیگر عصر پسا مدرن عصر آبستره کردن امور است. آبستره در زبان لاتین به معنای مجرد و محض و خالص و نابه است. واژه آبسترکت متشکل از پیشوند ایبی به معنای نفی و انکار است و استرکت به معنای ساختمان و چهارچوب و فرم و استخوان بندی است. لذا آبستره در لغت به معنای ساختار شکنی می باشد و پدیده ای در قلمرو به هنر است که تلاش می کند بت پرستی و فرمالیسم و صورت پرستی عصر مدرنیسم را در هم شکند و از بطن این فروپاشی معنایی نو بیافریند. آبستره تلاشی به سوی سادگی و زلالی و یگانگی و معنای تک عنصری است. آبستره اساساً در قلمرو به هنرهای تجسمی مثل نقاشی و معماری و مجسمه‌سازی خود نمایی کرده و تا حدودی در عرصه ادبیات و حتی فلسفه و موسیقی نیز وارد شده است. مکتب آبستره در قلمرو فلسفه از پدیدارشناسی خسرل آغاز شد که سعی در صفات زدائی از پدیده ها نمود تا به ذات مجرد و تک عنصری پدیده ها برسد. این مکتب در واقع همان وجودگرایی در مقابل ماهیتگرایی است. مکتب آبستره نمایانگر طغیان بر علیه کثرت پرستی و فرمالیسم مدرن می باشد و لذا دارای نوعی گرایش صوفیگری و باطنگرایی بوده است و در عرصه عوام به هرج و مرج و آناشیزم و هیپیگری ها منجر شده است، ولی در عرصه هنر و فلسفه و ادبیات به نوعی قداست و زهد ویژه‌ای رسیده و به سرعت به انزوا و انفعال و سکوت انجامیده است. در نقاشی کاملترین اثر آبستره یک بوم با صفحه کاغذ کاملا سفید است و در فلسفه همان مکتب خاموشی می باشد. پل کله در نقاشی و ویتگنشتاین در فلسفه دو نمونه مشهور و کامل می باشند. اصولاً اگزیستانسیالیزم به عنوان فلسفه عصر جدید همانا آبستره کردن اندیشه است. نقد فیلم مصائب مسیح. فیلم مصائب مسیح به کارگردانی مل گیبسون یکی از جنجالی ترین فیلم های سالهای اخیر در جهان بوده است. در این فیلم آخرین ایام زندگی مسیح پس از واقعه شام آخر به تصویر کشیده شده و غایت شقاوت قوم یهود و روحانیت بنی اسرائیل را درباره ناجی خودشان نشان می دهد و تمام فیلم نمایش شکنجه های مسیح تا دم مرگ است و شاید در تاریخ سینما هرگز تا این حد شکنجه یک انسان تمام سوژه فیلم نبوده و این حد از شکنجه به تصویر در نیامده است. گویی پس از نمایش دادن این فیلم بسیاری از سازمان‌های یهودی و صهیونیستی اعتراض نموده و این فیلم را یک اثر و توطئه سیاسی بر علیه قوم یهود تلقی کردند. ولی به نظر ما این مسئله اتفاقاً یک نعل وارونه است و درست مثل واقعه 11 سپتامبر خود یک توطئه‌ای بر علیه مسیحیت و نابود ساختن سیمای دین می باشد. گویی کارگردان فیلم چه عشق جنون‌آمیزی در شکنجه کردن مسیح داشته است و از تکه پاره کردن تن مسیح در لحظه به لحظه فیلم دچار لذتی شیطانی بوده است. چون این فیلمی مطلقا نمیتواند داله بر حس مثبتی به مسیح باشد و داله بر ایمان مسیحی. ساختن چون این فیلمی داله بر اشد شقاوت و عداوت بر علیه مسیح و دین خداست. به هر حال کارگردانی که خود در تمام عمرش غرق در همه مفاسد اخلاقی بوده و یک دائم الخمر و معتادی تبهکار است نمیتواند احساس مثبتی به مسیح داشته باشد. او از جایگاه یهود به مسیح نگریسته است، نه یک مسیحی. یک بار دیگر درک می کنیم که سینمای دینی به مراتب ضد دینی تر از سینمای ضد دین است. عصر شعار و شعر. عصر مدرن را به لحاظ منطق بایستی دوران حاکمیت جهانی شعارها دانست: آزادی، دموکراسی، برابری، عشق و رفاه. اینها شعارها و محصول شعرهایند و شعر همان شعور سرگردان و بی‌یقین است. قرآن کریم شاعران را انسانهایی سرگردان می داند که می گویند آنچه که خود نمی کنند و فقط مردمان گمراه از آنان پیروی می کنند. امروز به وضوح شاهد تحقق جهانی این کلام خدا می باشیم. شعارها و شعرها لزوماً هم دارای نظم و قافیه کلامی نیستند. چه بسا فلاسفه ای که شاعرند مثل افلاطون که سرسلسله بخش عمده ای از شاعران فیلسوف معاب است و خود بانی نخستین مدینه فاضله و شعارهای مشهوری مثل جمهوری و اشتراک جنسی است که در قرون اخیر تبدیل به مکاتب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شدند. خود افلاطون نیز یک شاعر سرگشته و نیهیلیست بود و در آخرین سطور اثر مشهورش به نام جمهوری همه آن مباحث آرمان شهری خود را باطل ساخت و آنها را ناممکن دانست و در اواخر عمرش دچار افسردگی و میل به خودکشی شد و به روایتی خودکشی نمود. و همچون اکثر شاعران تمام عمرش مبتلا به افیون بود و افیون را تقدیس می نمود. و امروزه طبقه‌ای به نام شاعر در جهان پدید آمده است. در قرآن کریم خداوند در سوره شعرا نهایتاً تنها راه نجات شاعران از این سرگشتگی را روی کرد به خدا و ذکر حق و قیام بر علیه ظلم می داند، یعنی همان ظلمی که خود بر خود روا داشته و مردم بسیاری را هم گمراه ساختند که از این نوع شاعران به یقین رسیده نیز در تاریخ پدید آمدند که مولای رومی و عطار و حافظ ما از این جمله اند. موسیقی پاپ در کشور ما. فسق و عبث دو عنصر ذاتی موسیقی پاپ و فولکلور و ترانه سرایی در سراسر جهان و از جمله در کشور ماست با این تفاوت که در کشور ما تلاش مذبوحانه ای در کار است تا با بخیه نمودن باورهای دینی و شعائر مذهبی به این پدیده سیمای فسق و پوچی آن ناپیدا باشد. عشق فاسقانه گوهری اصلی موسیقی پاپ می باشد که جز حسرت و عبث و ابتذال و خودمسخرگی بر جای نمی نهد و این تمامیت معنا و ماهیت و کشش موسیقی پاپ است که نهایتاً با توسل به عواطف و باورهای عرفی و دینی تقدیس می شود و این تقدیس راز تمام تباه‌سازی و ویرانگری فرهنگ است که در کشور ما به واسطه التقاط مذهبی منجر به ابطال و نفاق اعتقادی می شود. تا آنجا که حتی برای واقعه کربلا و شخصیت معصومین هم موسیقی پاپ تولید می شود از آن نوعی که حتی در رسانه ملی شاهدیم. این نیز از جریان کلی اسلامیزه کردن مدرنیزم است. معجزه یک مقاله. گاه با نوشتن یا خواندن یک مقاله میتوان زندگی خود یا بسیاری دیگر را دگرگون نمود. در ادبیات و تفکر پیشرفته مقاله نویسی فقط سبکی از نوشتن و یا نوعی نوشتار کوتاه و یک بار مصرف نیست، بلکه چکیده معجزه آسایی از یک لحظه نگاه به حقیقت است که می تواند تبدیل به یک روشنایی ابدی در زندگی شود. در میان مشهورترین اندیشمندان جهان مدرن کمال نوشتن در مقاله نویسی بارز می شود و امروزه ایشاییسم درست مثل آفوریسم و داستان کوتاه عمیق‌ترین و جهانی‌ترین نقش را در قلمرو فرهنگ و هویت جوامع ایفا می کند. کسانی چون گوته، چخوف، سارتر، کامو و مارسل از برجسته ترین شخصیت های مکتب مقاله نویسی می باشند. این مکتب و نگرش ویژه حتی در قلمرو موسیقی و ترانه سرایی هم جایگاه ویژه ای دارد، همانطور که دو بیتی در قلمرو شعر به مثابه ماندگارترین بچه ادبیات جهان است. مقاله نویسی به معنای برون افکنی معنوی تمامیت معنا و نگاه و احساس خیشتن در قالب یک موضوع یا واقع است و بدین گونه است که میتوان در یک مقاله کل یک زندگی و یک جهان تمام را چشید و تجربه کرد و از آن عبور نمود. مقالات شمس تبریزی و یا مقالات مولوی در فیه مافی از این نمونه اند. مقاله نویسی گامی فراتر از فلسفه و هنر و ادبیات و نقد و سیاست و اخلاق و گردش زمانه است. در یک مقاله میتوان همه حرف ها را به بهانه موضوعی یک کاسه کرد و تمام زندگی در قالب یک حادثه تفسیر نمود. مقاله نویسی محصولی از یک تکامل توحیدی در معرفت است و یکی از بزرگترین میوه های حکمت است. آنگونه که در دیالوگ های افلاطون شاهدیم و یا در مناجات های خواجه عبدالله انصاری و یا در داستان های کوتاه پو یا چخوف و یا هدایت و یا در یک دو بیتی و یا حتی غزلی چون حافظ. مقاله نویسی از هر نوع و سبکی یک اثر خودجوش و آنی و فی‌البداهه است. یک جوشش است. هنر ناری و هنر نوری. هنر در تعبیر کلام همانا هونار است، یعنی آتش هو در دل انسان. لذا عشق هنر یکی از نابترین عشق خدا در بشر می باشد و یکی از ذاتی ترین گرایش بشر در زندگی است. هو ضمیر غیب است که انسان را به تجلی عشق می کشاند تا هو را عیان کند. لذا هنر بیش از هر امر دیگری در انسان دارای اراده به ظهور است. ظهور هو. ولی ظهور آتش هو بایستی نوری باشد نه ناری، و کل هنر یک هنرمند همانا تبدیل نار به نور است، یعنی تبدیل دوزخ به جنت. پس یک هنرمند بایستی دارای صبر عظیم و جمیل باشد تا این آتش را به صورت خام بیرون ندهد که دیگران را بسوزاند و خود نیز در این آتش بسوزد. آنچه که دشمن صبر هنرمند می باشد شتاب برای ظهور است. این شتاب برخواسته از اراده به شهرت و پرستیده شدن است و این همان کفر هنر و هنرمند می باشد که چه بسا جامعه ای را به آتش می کشد. این همان آفت و شیطانی است که عشق را تبدیل به فسق می کند. این مردم پرستی و شهرت پرستی بزرگترین دام هنرمند است که یکی از مقدسترین جوشش هویی ذات را به فساد می کشد و لذا هنرمند را چنان فاحشه و تباخ می کند که شاید هیچ قشر دیگری انسان رسوا و گمراه نمی شوند. آخر الزمان عصر برون افکنی هوی ذات است و لذا عصر سلطه هنر است که جهان را به آتش کشیده است. هنرمند امروز یا قدیس است یا فاحشه. مار را چگونه بنویسیم؟ یکی از آفتهای مالی خولیایی عصر سواد و کتاب این است که آدمی را از واقعیت بیگانه نموده و گاه دچار نسیان و جنون می سازد. رشد فزاینده جنون در تمدن مدرن یکی مدیون همین امر است. امروزه چه بسا کلمه مار دیگر کسی را به یاد خزنده ای به نام مار نمی اندازد و این یکی از مهمترین مسائل فرهنگی و روانی بشر مدرن است که در همه عرصه های دیگر منجر به انواع جنون و فریب شده است، تا آنجا که بیشترین دروغ ها در جهان اهل سواد و کتاب رخ می دهد و پذیرفته می شود. لذا یکی از رسالت‌های نشریه آخر الزمان احیای دوباره واقعیت در ذهن مردم است. بدین گونه مجبوریم که گاه به جای کلمه مار از شکل مار استفاده کنیم تا اندکی غلظت سیاهی سواد را بکاهیم و نوری بر واقعیت بتابانیم. به همین دلیل عموماً از هر موضوعی که سخن می‌گوییم مستقیماً به سراغ الفبا و اصول دین می‌رویم که گاه ممکن است موجب احساس اهانت برای برخی از خوانندگان ما باشد، همانطور که در نامه یکی از خوانندگان مواجه با این مسئله شدیم که شما فکر کرده اید که فقط شما می‌فهمید و ما بقیه مردم احمق هستند. همین سخن ما را بر حقانیت راه و روش استدلال و بیان و نگارشی که داریم مطمئن‌تر ساخت. داغ سخن. هر سخنی که آدمی را درد آورد و به فغان و عربده بکشد، حجتی انکار ناپذیر از حقانیت آن سخن است. مثلا هیچ زنی همچون زن بدکاره از لفظ بدکاره به عربده نمی آید و اگر این اتهام به زن سالمی زده شود، پوزخندی می زند و می رود و دلش به حماقت افترا زن می سوزد. این نمونه را در ده ها مورد دیگر می توانید به محک بزنید. این فقان هم باطنن بسیار سازنده است و از خواص امر به معروف و نهی از منکر در قلم رو به معرفت است. یکی از علل رشد خزنده زشتی ها و گناهان در هر اجتماعی فقدان امر به معروف و نهی از منکر خاص از جنبه معرفتی می باشد، زیرا به انسان این اجازه را می دهد که خود را بفریبد و اعمال زشت خود را توجیه و تقدیس نماید. امر به معروف و نهی از منکر عرفانی موجب یقین مؤمنان و بیداری وجدان گناهکاران شده و لذا از پیشرفت در گناه باز می دارد. هرچند که عارفان این قلم رو در همه جا و مستمرن در حال شهید شدن می باشند. در عرصه ختم نبوت این صاحبان معرفت هستند که حقانیت احکام الهی را تبیین و تصدیق می کنند و وجدان بشری را بیدار نگاه می دارند. آنچه که دین خدا را زنده می دارد نه آداب و عادت و سنن، بلکه معرفت بر احکام است، زیرا احکام الهی بدون معرفتی به روز دچار سهویت گشته که یا از میان می روند و یا از میان تهی شده و قلمرو به مذهب ضد مذهب می شوند و عرفی بت پرستانه را پدید می آورند. آنچه که دین خدا را در وجدان بشری زنده نگه می دارد داغ سخن عارفان است، هرچند که این داغ مستمرن بر دلشان می نشیند و در بمباران اتهام خلایق مشتعل می شوند و با این آتش است که تاریخ بشری در ظلمت فرو نمی رود. عارفان شهیدان زنده اند، زیرا به نور معرفت مستمرن شیطان را رسوا می کنند. عاشقان بوداییان عالمند، داغ بودن بر دل مردم زنند. وجدان بشری و نور انسانیت فقط با امر به معروف و نهی از منکر عاشقان حقیقت برپاست. مالی خولیای سینما در رسانه ملی. امروز در شبکه‌های تلویزیونی کشورمان شاهد پیدایش پدیده‌ای هستیم که مبدل به نوعی مذهب جدید می‌شود که جایگزین عرفان و معنویت و متافیزیک اعتقادی ما می‌گردد و بزرگترین مالی خولیای ممکن را در عصر مدرنیسم رقم می‌زند. و آن مذهب اصالت سینماست که چه بسا از تلویزیون‌های غربی هم سبقت گرفته است. امروز شاهد برنامه‌های سیستماتیک فراوانی در همه شبکه‌ها و خاصه در شبکه 1 و 4 سینما هستیم که گویی تفسیر سینماست و در این تفسیرها از بزرگترین اساتید دانشگاه و حوزه و فلاسفه و روحانیون استفاده می‌شود تا فلان فیلم سورئالیستی آمریکایی یا اروپایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به تازگی از بابت احساس حقارت در قبال سینمای ماورایی غرب سینماگران ایرانی هم مبادرت به تولید فیلم‌های به اصطلاح عرفانی و متافیزیکی نمودند تا گروهی دیگر از روحانیون و اساتید علوم انسانی را سر کار بگذارند و مذهب قداست سینما را در قبال بی‌هویتی ملی ما رقم زنند و این دجال آخر الزمان یعنی سینما را لباس ناجی بپوشانند و حلال مسائل ما برای طبیعی سازند. معضله موسوم به سینمای حقیقت اساس پنهانسازی دجالیت سینماست. این پدیده دقیقاً مترادف با تقدیس ابلیس است و عرفانیزه کردن توهمات و جنونها و مفاسد مدرن می باشد، آن هم با الفاظ اسلامی و قرآنی و عرفانی. دورانی استفاده از الفاظ دینی در تبیین مسائل مادی متهم به التقاط و ارتداد می شد، ولی عجب است که چون این پدیده مالی خولیایی آن هم در رسانه ملی مواجه با کمترین اعتراض و واکنشی نیست. البته از آن افراط این تفرید رخ نموده است که می خواهد سینما را جایگزین مذهب و عرفان سازد، یعنی دجال را لباس امامت و هدایت بر تن نماید. واژگون سالاری واژه‌ها، نیهیلیسم ادبی. واژه‌ها در نزد مردمان عامی همواره واژگونند، یعنی هر واژه‌ای در قلمرو به عمل کرد دارای معنایی کاملا متضاد صورت ادعایی و تعریف شده آن است. جز عارفان کامل از این واژگون سالاری رهایی ندارند، همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید که واژه‌ها در نزد اهل معرفت زیر و رو می‌شوند. در بیان فلسفی یونان این همان دیالکتیک ذات واژه ها می باشد. مثلا درک می کنیم که چگونه واژه صبر و توکل که بیانگر صفاتی عالی در قلمرو به دین و اخلاص می باشند، چگونه در نزد عامه مردم کاملا مفهوم معکوس دارند. زیرا صبر و توکل مربوط به جهاد در راه خداست و انسان حقجو بایستی همواره متوسل به خدا و لذا صبور و متوکل به او باشد و درباره نتایج اعمال و اقدامات دینی و جهادگرانه اش به خدا پناه برد، وگرنه دست به هیچ کار بزرگی نمی زند. در حالی که در نزد عامه مردمان صبر و توکل فقط توجیه و تقدیس بیعملی و تن پروری و عافیت پرستی و ترس و بی ایمانی به خدا و محافظه کاری می باشد و اتفاقا در تضاد با توکل به خدا قرار دارد. زیرا کسی که به خدا ایمان و توکل ندارد آدمی بزدل و محافظه کار است. درست به همین دلیل واژه صبر و توکل در نزد اهالی پای منقل کاربردی فراوان یافته است. این یک مثال بود، چون این واژگونی را درباره هر معنا و ارزش دیگری هم میتوان درک نمود و شاهد بود. این واژگون سالاری واژه‌ها در عصر جدید که عصر قوقای کتاب و مطبوعات و تبلیغات و آموزش و منطق است، موجب پدید آوردن یک نیهیلیسم ادبی یا پوچیگری کلامی و فساد منطقی و هذیان فکری شده است که بخشی از ادبیات مدرن بیانگر همین تباهی و رسوایی واژگون سالاری کلمات و معانی می باشد، که موسوم به دادائیزم و سورئالیزم و شعر نو شده است. نکته‌ای درباره فیلم محمد رسول الله. فیلم محمد رسول الله که تاکنون شاید 100 بار از تلویزیون ایران پخش شده است، فیلمی است غیر اسلامی و سراسر تهمت و سانسور از وقایع صدر اسلام، که ما در اینجا فقط به چند مورد برجسته آن اشاره می‌کنیم. اول اینکه حضرت خدیجه علیه السلام و علی علیه السلام و سلمان علیه السلام و ابوذر علیه السلام که یاران و مریدان مخلص پیامبر و نخستین مؤمنانند مطلقاً در این فیلم حضور ندارند الا علی علیه السلام، آن هم فقط در یکی دو صحنه که ذوالفقارش دیده می شود و نقش و هویت او در صدر اسلام کاملاً حذف شده است و در عوض جای آن به حمزه داده شده است که با کشته شدنش کل فیلم هم دیگر حرفی برای گفتن ندارد. خود پیامبر که به دلیل پیدا نبودن سیمایش بهانه کافی برای حضور نداشتن را دارد. در پیدایش اسلام تنها چیزی که حرف اول و بلکه تنها حرف را میزند جنگ است و بس، و این نگاه غربی ها به اسلام است. تنها ویژگی ایدئولوژیکی اسلام در این فیلم که تا حدودی نقش بسته است، جهتگیری طبقاتی و اشرافیت زدائی است که این هم یک نگرش صرفاً مارکسیستی است، هرچند که حقیقت است ولی در قبال فقدان معنویت و معرفت و ولایت نوعی انحراف است. و اما بزرگترین و تعیین کننده ترین واقعه آن دوران همانا قدیر خم است که مطلقاً رخ نمی دهد. این یک فیلم علناً ضد شیعه و ضد اسلام است، هرچند که قرار هم نیست که به واسطه سینما حقیقتی بازتاب نماید، ولی لااقل صورت بیرونی واقعیت‌های تاریخی قابل نمایش است. و اما سؤال ما از تلویزیون ایران این است که چرا در نمایش این فیلم سراسر سانسور و تهمت و عداوت اینقدر اصرار وجود دارد و سالی چند بار پخش می شود و کارگردانش را اینقدر ارزش و قداست می بخشند. سیر تکامل ادبیات منظوم. فلسفه شعر. می‌دانیم که کهن‌ترین آثار ماندگار ادبیات در جهان به زبان شعر نوشته شدند و یا به زبان اساطیری که در واقع منطق و ابزار شعر است، مثل اوپانیشادها، گاتا، آثار هومر، هزیود و ویرژیل و حتی برخی از متون کتاب‌های آسمانی در عهد قدیم. ولذا شاهکارهای کلاسیک شعر اکثرا مربوط به دوران باستان هستند و ادبیات هرچی که به جلو آمده به سوی نثر رفته است و شعر تبدیل به متون فلسفی و علمی گشته است، تا آنجا که امروزه حتی شعر رسمی به عنوان یک هنر هم به سوی نثر می رود و تبدیل به شعر نو، شعر سفید یا شعر منثور می شود. و این همان سیر تبدیل رویا و خیال و اسطوره به واقعیت است. ولذا امروز شعر پرستی منظوم کهن از آن فراریان، از واقعیت و خیال پرستان است. یکی از علل منظوم و موزون بودن ادبیات اسطوره‌ای و تخیلی این بوده که این متون تبدیل به ادبیات و گویشی لطیف و دلنشین گردد و مخاطب بیابد و خوانده شود. به طور مثال در نظر آورید که اگر مفاهیم غزلیات حافظ یا شاهنامه فردوسی به نثر بیان شود، چقدر خنک و بیروح شده و مطلقاً احدی را جلب نمی کند. شعر جهانی بین رویا و واقعیت است و لطافت بیان از ویژگی‌های ضروری بیان رویا است. به همین دلیل هرگز میل نداریم که رویاهای خود در عالم خواب را برای کسی تعریف کنیم، چون این تعریف بیان منصور دارد و نمی‌تواند لطف رویا را بیان و منتقل کند. و اما یکی از مهمترین علل افول تاریخی شعر منظوم و اسطوره‌ای همانا ظهور عصر تکنولوژی است که به بسیاری از رویاهای بشر لباس عمل پوشانیده است. به همین دلیل دیگر به ندرت کسی خواب پرواز کردن خود در آسمان را می‌بیند، زیرا این رویا تحقق یافته است. امروز سخنان قصار عرفانی و حکمت خالده به مثابه غایت و کمال شعر در تاریخ است. نقش هنرها در زندگی. انسان مدرن به لحاظی انسان اهل هنر است و با هنرها زندگی می کند و با آن رابطه مستمری دارد که مهمترین این هنرها موسیقی و سینماست که امروزه به صورت تلویزیون در خانه هاست و کم نیستند خانه هایی که در آن تلویزیون فقط به هنگام خواب خاموش است. هنر مدرن بر جای فکر و ذکر و عبادات نشسته است. آیا این همه حضور و دخالت هنرها در زندگی انسان مدرن به راستی حیات و عمل و اندیشه و احساسات او را هم هنری و لطیف و خلاق نموده است؟ ولی عملاً شاهدیم که هرچه که گرایش به موسیقی و فیلم شدیدتر است، خشونت و شقاوت و مصرف پرستی و عقیم شدگی فکری و عملی هم شدیدتر است. حتی خود جماعت اهل هنر و تولید کنندگان هنری از سایر مردمان در زندگی واقعی خود بی هنرتر و دست و پا چلفتی‌تر و مصرفی‌ترند و در رفتار هم خودخواه‌تر و جنون‌آمیزتر عمل می‌کنند. هرچند که این خشونت و شقاوت عموماً ظاهری ملوس دارد، ولی در سر بزنگاه ها بناگاه مبدل به اشد جنون و جنایت می شود. به همین دلیل این جماعت زندگی فاجعه آمیزتری دارند و به عواقبی بس مبتذل و فضاحتبار می انجامد. این تناقض عظیم به چه معنایی است؟ آنتونی کوین، یکی از سلاطین جهان هنر، در اعترافاتش میگوید که در زندگی پس پرده خود تا چه حدی مواجه با حیاتی عقیم و شقی و بیروح بوده است و در اواخر عمرش جز حسرت و پوچی حاصلی نداشته است. انسان مدرن تلاش کرده که هنر را به جای اخلاق و مذهب بنشاند و این است راز واژگون سالاری هنرمندان مدرن. تراژدی مطلق پرستی و کمدی نسبیت. کل تاریخ ادبیات جاودان جهان چیزی جز سرگذشت انسان‌های مطلق پرست نیست و این همان بخش از ادبیات است که موسوم به تراژدی می‌باشد. شاهنامه فردوسی، اودیسه و ایلیاد، هاملت، فاوست، دون کیشوت و همه تراژدی‌های عاشقانه. علاوه بر این، کل تاریخ حماسه‌های بشری در قلمرو واقعیت هم تاریخ زندگی انسان‌های مطلق پرست می‌باشد که زندگی پیامبران در رأس آن قرار دارد. همه قهرمانان ملی و اعتقادی و ادبی و هنری و حتی علمی تاریخ انسان‌های مطلق پرست می‌باشند که جملگی در عرصه حیات دنیا به شکست رسیده و به طرزی تراژیک فروپاشیده یا کشته شدند و کل تاریخ تمدن و فرهنگ و معنویت بشری جز محصول زندگی این مطلق پرستان نیست و آدم های معمولی و عامه بشری هم که اسیر نسبیت ها و نسبت ها و عافیت طلبی ها و غرایز و عادات و آرزوهای حقیرند نیز با عشق به این مطلق پرستان زندگی می کنند و آنان را می پرستند و بدین گونه زندگی نسبی خود را قابل تحمل می سازند و با این حال لحظه ای هم از این کمدی و خود مسخرگی رهایی ندارند. مطلق پرستی، ناب پرستی، یگانه پرستی، حق پرستی یا خدا پرستی کامل در واقع عین اشد خود پرستی قلبی و روحی است. عامه مردمان هم می خواهند و آرزو می کنند که این گونه باشند ولی شهامت آن را ندارند و لذا جز از خودگذشتگی که ایثار هم نام دارد چاره ای ندارند و در این حال از این کار خود قلباً نفرت دارند و این بزدلی و ناتوانی خود را لباس ایثار می پوشانند و می دانند که دروغ می گویند و این دروغ هم همواره رسوا می شود. انسان حیوانی مطلق پرست است، یعنی فنا پرست. آیا سینمای حقیقت ممکن است؟ اگر حقیقت همان معنایی باشد که هر کسی از واقعیت متصبر است، سینما نیز همچون ادبیات یا فلسفه و هنرهای دیگر میتواند به یاری همه اینها تا حدودی بیانگر حقیقت مورد نظر کارگردانش باشد، زیرا در جهان سینما حقیقت همان حقیقت کارگردان است. ولی اگر مخاطبان سینما را هم که علت پیدایش آن هستند به حساب آوریم، کل این ادعا و تعریف زیر سوال است، زیرا حقیقت تصویر شده در سینما تبدیل به هزاران حقیقت منفرد و مستقل از سینما و کارگردان می شود و هر کسی حقیقت خودش را برداشت می کند که در بسیاری موارد در تناقض با حقیقت مد نظر کارگردان است. در اینجا حقیقت سینما و سینمای حقیقت هم از سینما و هم از کارگردانش مجزا است. در اینجا سینما و کارگردان فقط توانسته است امکان تخیل آفرینی یا حقیقت آفرینی را فراهم کند و این یک حقیقت خیالی یا مجازی است که از واقعیت بهره ای درجه چندم میبرد و لذا این خیال یا حقیقت خیال هم یک ارزش مستعاره دست چندم است که البته در واقعیت زندگی مخاطبانش مؤثر است و گاه سرنوشت ساز. اولا اینکه واقعیت سینمایی یک واقعیت مونتاژ شده و سانسور شده است که آن هم به واسطه بازیگری ها و سناریو و مونتاژ های فنی چندین بار تبدیل و تحریف و مسخ می شود و لذا یک حقیقت مالی خولیایی پدید می آورد که تمام ارزش و قدرت و اعتبارش در میزان همزاد پنداری مخاطبان است و این عین مالی خولیاست و اعتبار مالی خولیای حقیقت سینمایی و این یک جادوگری آشکار است که در تاریخ بشر بی سابقه می باشد. در واقع سینما واقعیت را تبدیل به جادو می کند و مخاطبانش را طلسم می نماید و این طلسم موجب می شود که نه تنها مخاطب دیگر نتواند واقعیت مورد نظر فیلم را در زندگی واقعی خود دریابد، بلکه سایر واقعیت های دیگر زندگی هم تحت تأثیر این طلسم و مالی خولیا مسخ می شوند. جادوی سینما یک جادوی همه جانبه است که جمیع هوش و حواس و عواطف و اندیشه و اراده مخاطب را مسخ می کند و لذا موجب پیدایش بشریتی کاملا بیگانه از واقعیت می شود. این بشریت برای تبدیل زندگی واقعی خود به یک مالی خولیای سینمایی دست به یک تخریب و خود براندازی همه جانبه می زند و حتی روان خود را به واسطه الکل و مخدرات و روانگردان ها مسخ می کند تا برای پذیرش یک مالی خولیای سینمایی آماده سازد و بدین گونه جهانی که حاصل می شود نه جهانی واقعی است و نه جهانی سینمایی، بلکه یک برهوت و برزخ فزاینده تا سرحد نابودی است. حقیقت سینمایی حقیقت ضد حقیقت است و هرچه که در جهت متجلی نمودن حقیقت از سینما تلاش کند اتفاقاً ضد حقیقت تر می شود، مثل سینمای تارکوفسکی و برگمان که جز خودکشی پیام دیگری ندارد. دریافت‌های واژگونه از حکایات مثنوی. وقتی شاهدیم که چگونه برخی از اراذل و اوباش و تبهکاران حرفه‌ای با استفاده از سانسور شده از برخی حکایات مثنوی مولوی سعی در ابطال رسالت انبیای الهی و توجیه تبهکاری خود دارند، آنگاه نبرد تاریخی فقها و علمای دینی را بر علیه چنین آثاری بهتر درک می‌کنیم و به کلی نمی‌توانیم این نبرد را ذاتاً ناحق بدانیم. البته به نظر ما بهترین است که این علما با شرح حقیقت این حکایات پرده از تزویر و تحریف این شیادان عارف مآب بردارند تا درخشش عرفان اسلامی بیشتر گردد و اصل این حق ضایع و متهم نگردد. فی المثل بسیار شنیده ایم که چگونه با متمسک قرار دادن داستان موسی و شبان سعی در ابطال رسالت حضرت موسی علیه السلام دارند که در واقع طرد و تمسخر شریعت و حلول الهی است. اینان انتقاد خدا به موسی علیه السلام را دال بر حقانیت کفر و فساد خود میپندارند، در حالی که ماجرای آن شبان ماجرای خداپرستی خالصانه در صورت اشیاء است که عین وحدت وجود و حضور خدا در جهان است و معلوم نیست که این ماجرا چگونه قادر است دینی را باطل و مفاسد را تقدیس نماید. شنیده ایم که حتی برخی با سوء استفاده از حکایات مثنوی و با سانسور کردن اول و آخر آنها سعی در تقدیس همجنسگرایی و انحرافات جنسی دارند. این ادامه همان سوء استفاده های دستگاه اموی و خاص امرؤاس از سخنان حکیمانه علی علیه السلام می باشد و به هیچ وجه قابل اجتناب نیست و بلکه خداوند این جماعت منافق را به واسطه همین معارف توحیدی رسوا می کند همانطور که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که اگر برای رسوا نمودن منافقان نبود، این کتاب نازل نمی‌شد. به نظر ما هیچ چیزی همچون معارف توحیدی عارفان رسوا کننده باطن پلید منافقان نبوده است، همانطور که کتاب قرآن هدایت کننده مؤمنان و رسوا کننده منافقان و گمراه کننده کافران است. مثنوی مولوی نیز به نوبه خود چنین می باشد. فلسفه تمثیل و استعاره. جهان هستی عرصه مثال و سمبول و نشانه و کنایه است، زیرا جهان حقایق اوریان نیست، زیرا هستی واقعی نیست، و لذا عرصه کون و فساد و تغییر است. جهان هستی به بیان مذهبی همان دین است به معنای راه، و هرچه که می‌بینیم علایم این راه است، مثل جاده و علایم رانندگی، همانطور که کل زندگی هم به مثابه آداب رانندگی است. بسیاری از حکیمان بزرگ جهان آشکارا این جهان را صورت عدم می‌دانند که علامت گذاری شده تا انسان را به قلمرو به وجود برساند، و این علائم البته همان آیات الهی یا نشانه های خدا هستند، یعنی آدمی به واسطه خداست که به خدا می رسد. به همین دلیل بسیاری از عارفان در همین نشانه ها نیز حضور خدا و وجود مطلق را در می یابند. و اما جهان هنرها و ادبیات و اندیشه بشری هم جهان تمثیل هاست، زیرا به واسطه این نشانه ها سخن می گوید و به روشی دریافت خود از جهان را عرضه می کند. ولی قرار نیست که این نشانه ها و مثال ها و استعاره ها را مضاعف نموده و در چندین مثال دیگر بپیچیم، بلکه از این مثال ها استعاره زدائی کنیم و حقایق را کشف حجاب نماییم. بیان حقیقت در هر قلمروی رسالتی جز نشان زدائی ندارد. اصلا رسالت وجود آدمی در جهان جز این نیست. یک نویسنده یا هنرمند با هر ابزاری بایستی از روش انبیا و اولیای الهی بهره جوید و آنان را اسوه مکتب خود سازد. هنری نیست که یک پدیده مجازی را مجازی تر کنیم و یک حکم واضحی را در حکایت ها بپیچیم و باعث گمراهی شویم و معانی را تکثیر کنیم، نه این که توسعه دهیم. بیشک یکی از دلایل این نوع تمثیل‌های تصنعی و ضد بیان وجود خفقان و سانسور در هر دورانی بوده است، ولی این توجیهی معقول نیست، زیرا اگر هدف از بیان همان بیان حقایق و ساده تر و روشن‌تر و یقینی تر نمودن حقیقت پدیده هاست، اگر امکان چنین بیانی نیست، بهتر است که خاموش باشیم، که چه بسا خاموشی خود یک بیان معجزه آسای برتر است. و به قول ویتگنشتاین، حکیم معاصر اروپا، آنگاه که نمی‌دانیم و یا نمی‌توانیم به بیان آوریم، بهتر است که خاموش شویم تا حقیقت خود سخن گوید و خود را معرفی نماید. استعاره سازی اگر به قصد سانسور باشد محکوم به ابطال است. در غیر این صورت بایستی عامل تعمیم و جهانی سازی و توسعه معانی باشد، نه مبهم سازی معانی که گمراه کننده است. رسالت انسانی انسان چیزی جز بیان نیست، و حق بیان هم پرده برداری از امثال و حکم است. در جهت توسعه و توحید معانی، نه تکثیر و تردید و تذبذب معانی. فلسفه ادبیات داستانی. دو تن از پدران و خدایان ادبیات داستانی مدرن جهان، یعنی گوته آلمانی و تولستوی روسی، در کمال علم و هنرشان به ناگاه خط بطلان بر ذات ادبیات داستانی کشیدند. ولی هیچ کس سخنان این دو انسان صدیق را باور نکرد و اصلا بر زبان هم نیاورد. و برخی حتی این سخنان را داله بر جنون دوران کهولت دانستند، همانطور که انتقاد اینشتین پدر فیزیک مدرن را درباره ماهیت علوم اروپایی بر همین منوال قلمداد کردند. تولستوی میگوید ادبیات داستانی جهان سلطه حماقت است. حماقت به معنای خودفریبی در قلمرو به داستان نویسی و داستان خوانی امری مبرهن است، زیرا فرد دچار احساس همزاد پنداری و نوعی مالی خولیا می شود که گاه تا آخر عمر از آن رهایی ندارد و کل زندگیش را همچون شبحی تحت تأثیر قرار می دهد و از واقعیت وجود خیش بیگانه می کند. اگر عصر جدید را عصر از خود بیگانگی انسان نامیده اند، یکی از علل و اسباب آن سلطه جهانی ادبیات داستانی و قهرمانان و پرسوناژهای ادبی هستند که در عرصه سینما حتی به عوام هم سرایت کردند. فیلم مثل در عصر جدید شاهد نسل تحصیل کرده و روشن فکر و انقلابی ویژه‌ای هستیم که دقیقاً فوتوکپی شخصیت راسکولنیکوف در رمان جنایت و مکافات از داستایوفسکی تلقی می‌شوند، و یا شاهد نسلی از زنان تحصیل کرده بوده ایم که مقلد شخصیت آنت در جان شیفته اثر رومن رولان می‌باشند، که عاقبت این افراد و نسل‌های داستانی البته به غایت تراژیک بوده است. این فقط یک مثال بود و مثال‌های فجیع‌تر از این را بایستی از شخصیت‌های سینمایی پیگیری نمود که شعبه دیگری از داستان پردازی مدرن است. گوته که علاوه بر پدر رمان نویسی مدرن، یک فیلسوف و دانشمند و شاعر درجه اول تاریخ اروپا محسوب می شود، در اواخر عمرش می نویسد ما در حین داستان نویسی دچار حلول ارواح خبیثه و اجنه شده که در داستانهای من در قالب قهرمانان راه می یابند، منتها نه به این قصد که خودشان را به ما معرفی کنند، بلکه به این منظور که ما را فریب دهند و بتوانند به جای ما زندگی کنند. به نظر ما هیچ نویسنده و متفکری در تاریخ جهان به این وضوح و صداقت و شهامت در ادبیات به خود آگاهی نرسیده است و سر این معما را برملا نکرده است، ولی افسوس که حقیقت همواره تلخ است و باور کنندگانش همیشه اندکند. این ادعای گوته آنگاه بهتر تصدیق می شود که گاه حتی نویسندگان بزرگی به واسطه قهرمانان داستانهای خودشان مسخ شده و نهایتاً خودکشی می کنند، مثل همینگوی، جک لندن، صادق هدایت، میشیما و غیره. وقتی می‌بینیم که میلیون‌ها جوان در سراسر جهان تحت تأثیر داستان‌های مدرن به واسطه کتاب و یا فیلم چگونه دچار استحاله و مالی خولیا شده و خود را با قهرمانان داستان‌ها عوضی می‌گیرند و سرنوشت خود را تباه می‌کنند، در می‌یابیم که به راستی این داستان پردازان رسولان ابلیس و حاملان ارواح خبیثه و اجنه برای بشریت هستند.